بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب پس صحبت به اینجا رسید که این زندیق اشکال میکرد و میگفت که خلاصه اگر درباره خدا هیچ فکری نمیشه کرد پس چطور ما را میگید قبولش کن، اثباتش کن؟ اگر میشه دربارش فکر کرد، خب ما هر چی رو دربارش میتونیم فکر کنیم، یک حد و حدود وجودی و شکل و قیافه و اجزای معینی داره و این حتما باید مخلوق باشه. حضرت فرمودن که خب واقعا اگه اینجور باشه که ما اصلا محال به توحید تکلیف شده باشیم. پس این که میگه ما به امر موهوم اینجور نیست که به یک خدمت ما شاید که امری تکلیف شده باشیم که غیر موهوم باشه. منظر غیر موهوم یعنی چیزی که فکر و وهم و التفات اصلا بهش نمیشه تعلق بگیره. بعد حضرت تفصیلی بیان فرمودن، فرمودن التفات ما، فکر ما، یا به تعبیر روایت وهم ما که در اینجا عرض کردیم، وهم به معنای فکر و اندیشه است، فکر و اندیشه و توجه و التفات ما به همه اشیا به این گونه تعلق میگیره که تو گفتی جزء و کل و زمان و مکان و اجزا دارن و در مقابل اینها فکر ما، توجه ما به یک چیزی متوجه میشه که او برخلاف همه اینهاست، جزء و کل و زمان و مکان نداره. پس به این معنا مورد توجه و تفکر و اندیشه و وهم و التفات یا وهم ما به تعبیر اینجا قرار میگیره و در توحید هم ما چاره غیر از این نداریم، چون اگر بخوایم بگیم هیچ درباره خدا نمیشه به هیچ عنوان سخن گفت، خب این که تعطیل میشه، این که انکار خدا میشه. و اگر بخوایم بگیم که خدا را هم همان طوری در ذاتش را توهم و تفکر میکنیم که سایر اشیا را، اینم که تشبیه میشه، پس خدا مثل مخلوقاتش، خودش نیاز به خالق داره. بله، اگرم از این بیان ما بگذری ناچار میشه که معنای علم را عوض کنی، بگی اصلا علم معنای فکر و اندیشه مطلقاً باطله درباره خدا، یا بلکه درباره همه چیز. علم یعنی حضور، حضور هم یعنی خودت، عین ذات خدا باشه، خدا هم عین ذات همه اشیاء باشه، همه اشیاء عین ذات خدا باشند و اشیاء هم عین ذات همه اشیاء عین ذات خدا باشند، خدا هم عین ذات همه اشیاء باشه. هیچ فکر و اندیشه و تصور و توهمی هم معنایی نداره که همه حرفای صوفیه و تفکیکی ها و عرفا میشه که و فلاسفه که اساس دیگه چیه؟ باطل. قال سائل فقط حددت و اذ اثبتت وجوده. سائل گفت خب خلاصه شما همین که خدا را اثبات میکنید وجود خدا را معین و مشخص و مورد توجه و التفات و در نتیجه اجزای معین و مشخص قرار دادید. در واقع این تکرار همون سوال قبلیه. حضرت میفرمایند نه عزیز من اینجوری نیست. حضرت میفرمایند قال ابو عبدالله علیه السلام میفرمایند لم احده ولكن اثبته. نه من حد و مرز وجودی و شناخت ذاتی مانند مثلث و مربع و سایر اشیای مخلوق و محدود الوجود و معین الوجود از حیث طول و عرض و عمق و زمان و مکان و اجزا و شکل و قیافه، اصلا این کارو نکردم، فقط اثبات کردم. ولیکن اثبتته اذ لم یکن بین الاثبات و النفی منزله، چون یک راه سومی نداریم، نمیتونیم بگیم که ما وجود اشیاء دارای اجزا را و شکل و قیافه را و زمان و مکان را مانند درخت و ماه و خورشید و اینها اثبات میکنیم. وجود یک چیزهایی را مثل اژدهای هفسر و مثل مثلا فرق یک دریای عجیبه و مثل مثلا نمیدونم چی و هم نفی میکنیم. وجود خدا را هم چی بگم؟ خب یک سومی داریم، مثلا بگم یک خدا را یه جوری در بارش سخن میگم که نه نفی باشه نه اثبات، نمیشه که دیگه رای سومی وجود نداره. خلاصه نفی خدا که خلاف عقله، چون این عالم مخلوقه محدثه، نیاز به خالق داره. اثبات خدا هم که تو میگی دقیقا حتما اثبات خدا یعنی متجزی دانستن خدا و ذات خدا را در نظر گرفتن مثل سایر اشیاء مخلوقه. خب این هم غلط باطل، اینجور نیست. ما گفتیم نخیر، یک نحوی دیگه هم میشود چیز را مورد اثبات قرار داد که لازمش این نیست که ما ذاتش را حتما شکل و قیافه و تصور و توهم معینی مانند مثلث مربع براش درست کنیم. چه چیز سومی نداریم که اسم اونو بذاریم، نه نفی نه اثبات، ولی چیه مثلا؟ اعتقاد به وجود خدای چی؟ ثابت، اعتقاد، و اعتقاد باز میشه همون اثبات دوباره. قال السائل فله انیت رمائیه، این سائل گفت اصلا خدا یه چیز واقعی و حقیقی هست؟ این نیت داره؟ حقیقت داره؟ یا صرف یک توهم و تخیل و مثل همین اژدهای هفسر، یک موجود بدون امنیت، بدون واقعیت؟ و ماهیت، ماهیت با دقیقا به معنای همان امنیته. اصلا ماهیت یعنی همون امنیت، حقیقت، واقعیت داشتن، هویت داشتن. انهو هوست، هوست یک موجود واقعی حقیقی عینیست یا نه؟ حضرت فرمودند نعم، خدا واقعا یک موجود واقعی، خدا خودش خودشه، هویت داره، واقعیت داره، اما نه مثل سایر هویت های متجزیه. چون لا یثبت الشیء یا لا یثبت الشیء الا به انیت ماهیه، چون اصلا معنایی نداره چیزی رو بگیم موجود است اما انیت واقعیت ندارد، ثابت است اما هویت ندارد، که معقول نیست. اصلا ثبوت و وجود محال است مگر با انیت واقعیت حقیقت داشتن. خب حالا میگید یک سری از فلاسفه عرفا آمدن گفتن که خدا ماهیت ندارد، بلکه همه فلاسفه گفتن خدا ماهیت نداره. میگیم اونها وقتی میگن خدا ماهیت نداره، یک معنای دیگه برای ماهیت درست میکنن، اون رو میگن خدا نداره. و یعنی ماهیت به این معنا که هویت هر چیزی باشه، اونا قبول دارن. اونا میگن خدا هویتش هویت خودشه، واقعیت واقعیت خودشه، درختم هویت و واقعیتش خودشه. اما ماهیت به این معنای دیگه، به معنای جدیدی درست میکنن، میگن ماهیت به معنای شیئی که یک جنس و فصلی داره، یک حقیقت قابل شناخت داره ذاتش، مانند هویت مثلث که سه ضلع بودن است، هویت مربع چهار ضلعی بودن است که در ذهن قشنگ ذاتش تصور میشه، یا ماهیت به معنای این که اجزا و حد و حدود معین وجودی داشته باشه. به این معنا میگن خب همه مثلا فرض به این موجوداتی که ما میبینیم این هویت و ماهیت رو دارن، خدا به این معنا ماهیت نداره. یعنی ماهیتی که کاشف از طول و عرض و عمق و حد و حدود و شکل و اندازه اشیاء باشه. به این معنا این اشیاء و مخلوقات ماهیت دارن، خدا ماهیت نداره. اونا این رو میخوان بگن، حالا بی خود این حرف رو زدن، اصلا بی خود این اصطلاح رو درست کردن، وقتی خودشون رو بی خود گرفتن، همه رو به غلط انداختن، خودشون رو به غلط انداختن، اون بحث دیگه ایه. و بعدش هم در نهایت خودشون به این ملتزم نیستن، چون وقتی که میگن همه اشیاء غیر خدا حد و حدود وجودی دارن، به این معنا ماهیت دارن و خدا ماهیت نداره، و بعد دو مرتبه باز خودشون میگن خدا عین همه اشیاست، یعنی عین همه حد و حدود هاست، همه حد و حدود ها رو یعنی دیگه بازم میشه چی؟ حد و حدود ها، ماهیت ها و محدود ها و باطله. اونا بحثای بعدیه، ولی علی حال این معنای دوم از ماهیت چه درست باشه چه غلط باشه، چه قصه باشه چه داستان باشه، چه توهم باشه چه تخیل باشه، هر چی باشه کارش نداریم. اون معنای اول از ماهیت که همون هویت، انیت، واقعیت باشه، هیچ فیلسوف عارفی هم جرأت نمی کنه که از خدا اون رو سلب کنه و بگه خدا اون گونه ماهیت رو نداره. خودشون هم میگن این ماهیت رو خدا هم داره. خلاصه در تقسیم اولیه خودشون هم میپذیرن که خدا به این معنا ماهیت رو داره، به اون معنا نداره. حالا در نهایت حرفاشون باطل میشه، اون حرف دیگه ایه. قال السائل فله کیفیتون، طرف میگه خب پس خدا یک انیت واقعیتی داره، یک کیفیت و چگونگی هم داره. مثلا درخت یک هویت واقعی داره، کیفیتش هم این است که یک ریشه داره، یک تنه داره، نیاز به آب داره، نیاز به اکسیژن داره. آجر هویت واقعیت و انیت داره، خب کیفیتش هم اینه که مکعب مستطیله، جنسش از گله، پختنش چین کرده، قابل شکستن مثلا، چینه چنانه. آب هویت واقعیت و انیت داره، زائد بر آن یک شیء مایع سیال، رفع تشنگی میکنه، قابل خوردنه، یخ میزنه، بخار میشه، کیفیاتی هم داره. حالا این خدایی که شما میگید انیت و هویت داره، این کیفیت هم داره، یعنی حالتهای مخصوص به خودش هم داره. میگه نه دیگه، این نه دیگه نداره، کیفیت و حالت خاص و اینجوری بودن و اونجوری بودن و نرم بودن و ضخیم بودن و شکل بودن و زشت بودن و مکعب بودن و اینجا بودن و آنجا بودن، اینا دیگه مال مخلوقات خداست. فله کیفیت، قال لا، لان الکیفیت جهت الصفت والاحاطه، چون کیفیت جهت صفت و احاطه است، یعنی جهت صفت و احاطه است، یعنی وجهه صفت و حالت است و احاطه است و وجهه این است که شیء در احاطه واقع میشه، در احاطه فکر و اندیشه و شناخت ذات قرار میگیره. یا این که جهت و صفت و احاطه، یعنی اگر کیفیت در خدا درست کنیم، راه را باز کردیم، به این وجه رسیدیم که دیگه خدا را بتوانیم توصیف کنیم مثل مثلث و مربع و اشیاء دارای شکل و زمان و مکان و قیافه و احاطه فکر و اندیشه به ذات او حاصل بشود. در حالی که ما گفتیم در توحید و خداشناسی شما باید خدا را به گونه ای اثبات کنی و بهش توجه و التفات پیدا کنی که ذاتش مانند سایر اشیا مورد احاطه علمی و شناخت ذات به نحو معین و مشخص دارای اجزا واقع نشه و لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه. شما باید هم از اون جهتی که خدا را انکار کنی هم بیرون بشی، از جهت این که خدا را تشبیه به سایر اشیاء شناخته شده و قابل شناخت بکنی که ذاتش قابل شناخت باشه، از اونم بیرون بکنی. خب چرا باید ما از این دوتا فاصله بگیریم؟ لأن من نفعه انکره و رفع ربوبیته و ابتله، چون کسی که نفی خدا میکنه انکار خدا کرده، ربوبیت خدا رو زیر پا گذاشته، وجود خدا رو ابطال کرده، خلاف حکم عقلش رفتار کرده. و من شبهه به غیره فقط اثبته به صفت المخلوقین، کسی هم که خدا را تشبیه کند به این اشیاء مخلوقه، خب پس صفت مخلوقات دربارش قائل شده که اینا مصنوعن، الذين لا يستحقون الربوبيه، که اینا استحقاق ربوبیت ندارن. ولكن لابد من اثبات ذات بلا کیفیه، ما ناچاریم از این که اثبات کنیم یک ذاتی را که کیفیت نداره، لا يستحقها غیره، و هیچ ذاتی هم نمیتواند دومی او باشه. این خودش باز همون دلیل توحیده، یعنی وقتی که ما مثلث را دارای سه ضلع اینجوری تصور میکنیم، خود دومی هم مستحق چنین وجودی میتونه باشه. وقتی که انسانی را با این شکل و قیافه تصور میکنیم، یک انسان دیگه هم با این خصوصیات وجودی میتونه استحقاق همین وجود رو داشته باشه. ولی وقتی چیزی را بدون جزء، کل، زمان، مکان در نظر گرفتیم، خب دیگه این چطوری میشه دومی هم مستحق چنین وجودی باشه؟ دوم نمیپذیره. ذات بدون جزء و کل و زمان و مکان دومی نمیپذیرد ذاتن. ولا یشارک فیها، در اون معنایی که مختص به ذات احدیت است دیگه چیه؟ شرکت راه ندارد. ولا یحاط بها، و اصلا اون ذات دیگه قابل شناخت و احاطه علمی قرار نمی گیرد. ولا یعلمها غیره، و خدا خودش را می شناسد و خودش از خودش خبر داره که دیگران را هم بهشون تعلیم توحید می کند و اینها را هم متوجه ذات خودش می کند به همون معنایی که عرض کردیم. قال السائل فیعان الاشیاء بنفسه، خب این خدایی که شما الان گفتی، این هم میاد عنایت و توجه و مباشرت با اشیاء پیدا می کند، یا مثلا خودش رو به زحمت میندازه با این که بیاد با اشیاء چیه؟ ارتباط وجودی برقرار کنه. مثلا باد میخواد ابر رو جا به جا کنه، مثلا سیل میخواد بیاد این خانه ای رو خراب کنه، مثلا انسانی میخواد چیه؟ یک درختی در زمین بکاره، مثلا باران میخواد بیاد دانه ای رو برویاند، پا میشه نفس وجودش حرکت میکنه، میاد چیه؟ متصل با یک شی میشه، حرکت میکنه، جنبش میکنه، یک کار رو انجام میده. آیا خدا همین جوریه؟ در وجود خودش یک حرکت و جنب و جوج و تغییری ایجاد میکنه تا یک کاری انجام بگیره؟ قال ابو عبدالله علیه السلام هو اجل من ان یعانیل اشیاء به مباشرت و معالجه. نه، این معنایی که تو گفتی تنها در مورد موجودات دارای حرکت، قابل حرکت و جنبش و این حرف هاست. او فراتر از اینه که جزء نداره، کل نداره، حرکت نداره، مکان نداره که بخواد ذاتش رو جابجا کند که مثلا چیه؟ یک شیئی تحقق پیدا بکنه، امری واقع بشه. اینا او بالاتر از این حرف هست. چرا؟ لأن ذالک صفت المخلوق الذی لا یجیع الاشیاء له الا بالمباشره والمعالجه. چون این صفت مخلوقه که هر کاری میخواد انجام بده، لا یجیع منه شیء، لا نمیتونه هیچ کاری انجام بده الا این که چیه؟ پاشه دوا را بخورد تا صحت و سلامتی پیدا کند، در رو باز کنه، در رو ببنده، نمیدونم بشه، پاشه، بشینه، ساختمون درست کنه، بدنش رو یا فکرش رو مشغول یک جایی بکنه، به یه جایی نگاه بکنه، یک گوش بده، حرفی رو بشنوه. اجزا داره، آلات وجودی داره، حرفا همچه با جوارحش تو بای حرفا میره. خدا از این حرفا فراتره. و هو تعالی نافذ الارادت و المشیه فعال لما یشاء. خدا اراده و مشیت و خواست و این حرفاش خودش یه نافذه، به صرف این که هر کاری رو بخواد انجام بده انجام میگیره و انجام میده. و فعال لما یشاء و هر کاری بخواد هم انجام میده، برخلاف ماها که چیه؟ چون با حرکت و جنبش و جوشش و اینها کارمون رو انجام میدیم، به همون اندازه‌ای که در توان حرکت و جنبش و جوشش و انرژی ها و قوه های وجودیمون هست میتونیم کار انجام بدیم. قال السائل فله رزن و سخط. خب خدا خوشحالی و ناراحتی هم داره؟ قال ابو عبدالله علیه السلام خب بله، خدا راضی است از این که شما اهل توحید و عبادت و صلاح باشی و خشم دارد از این که شما دنبال دشمنان خدا بری، دنبال فساد بری، اهل بیت رو بگذری. ولی این رضا و سخط اینجوری نیست که یک دفعه تو دل خدا یک گرفتگی ایجاد بشه که ناراحت شد، یا یک دلش یک سعی وجودی پیدا بکنه، انبساط پیدا بکنه، یا اینی که رگ های گردنش خلاصه باد کنه، رنگش قرمز بشه. نه، اینا مال مخلوقات خداست. خدا رضا و سخط به این معنا نداره. قال ابو عبدالله علیه السلام نعم و لیس ذالک الا ما یوجد فی المخلوقین. بر اساس اون خشم و غضبی که در وجود انسان‌ها هست در خدا نیست. و ذالک ان الرضا و سخط دخال یدخل علی فینقله من حال الى حال. چون رضا و سخط یه چیزیه که به انسان داخل میشه، یه حالت خاصیه که داخل میشه. مایع بودن یه حالت خاصیه که برای آب داخل میشه، جامد بودن یه حالت خاصیه که برای آب داخل میشه، خشم و غضب یه حالت خاصیه که در وجود ما داخل میشه، تحقق پیدا میکنه، ما رو از حالتی به حالت دیگر در میاره. فینقله من حال الى حال و ذالک صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین. این با صفت همین موجوداتیه که میتونن به حالات مختلفی در بیان، لذا هم عاجزن و هم محتاج به خالقن و هم حادثن و اینها. و هو تبارک و تعالی العزیز الرحیم لا حاجت به الى شیء مما خلق. خدا که اصلا نیازی به دخول و خروج چیزی نداره، نیاز به حالات مختلفه ای نداره، نیاز مخلوقاتش نداره، نیاز به محدث نداره، نیاز به خالق نداره، چون اصلا ذاتش فراتر از این خصوصیاته. و خلقه جمیعا محتاجون الی، همه خلائق محتاج به خدا هستن. و انما خلق الاشیاء من غیر حاجت. خدا که اشیاء رو خلق کرد هیچ حاجتی به اینها نداشت. و اینجور نبود که مثل فلاسفه بگیم ذات خدا اقتضا میکرد که حتما مثل این فنر باز بشه، خلاصه هیچ چاره‌ای هم نداشت. نه، ولا سبب ولا سبب اختراعا و ابتداعا، هیچ سببی هم بر ذات خدا چیه نبود، یا هیچ ماده اولیه وجودی هم برای اشیا نبود که اشیا رو خدا خلق کرد، اختراعا خلق کرد و ابتداعا خلق کرد و یعنی بدون سابقه وجودی اینها رو اختراع کرد و لامنشه ایجاد کرد. قال السائل فقوله الرحمن علی العرش استوا. خب پس چرا خدا میگوید که الرحمن علی العرش استوا؟ خدا بر عرش استیلا جسته. خب لابد خدا خیلی دوست داشته، نیاز به این داشته که بره یک برج دیدبانی برای خودش درست کنه، اون بالا بالا بره بشینه که بر همه خلقش مسلط باشه، همه جا رو ببینه و یه وقت مثلا کسی از دستش در نره. اینجوری بوده که رفته رو تخت اون بالا بالا نشسته و الا میرفت یه خونه در میبست همونجا با خود زندگی میکرد. دیدبانی میخواد بکنه، مملکت خودش میخواد چیه؟ محافظت و دفاع بکنه. قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن بذالک وصف نفسه و کذالک هو. بله خدا خودش این وصف درباره خودش کرده و خدا همینجوری هم هست. مستولن علی العرش، خدا بر عرش استیلا دارد، یعنی بر عرش سلطنت و احاطه دارد، ولی نه به معنای رفته روی صندلی نشسته داره حکومت رو دیدبانی میکنه، نه، به معنای اینکه قدرتش بر همه چیز غالبه و همه چیز تحت اقتدار خداست. مثل اینکه مثلا میگیم آقا بر اریکه قدرت این مملکت مثلا حضرت مثلا آقای شاه فلان تکیه زده هم. حالا این تو خونه‌ش هم خوابه، از عمر مملکت هم خبر نداره، ولی میگیم حضرت شاه فلان آمدن بر اریکه قدرت مستولی هم. یعنی قدرت مملکت دسته اونه، منظور اینه. اینجا خدا وقتی میگه عرش، ما بر عرش مستولی هستیم، یعنی چیه؟ قدرت بر همه اشیاء در دست ماست و همه اشیاء تحت حکومت و حاکمیت ما هستن. با اینون من خلقه، خدا از خلقش جداست. من غیر ان یکون العرش حاملا له، خدا جدای از خلقش هم عرض کردیم، جدا بودن درباره خدا غیر از جدا بودن درباره سایر اشیاست. چون جدا بودن مثلا فرض کن استکان از نعلبکی، یعنی هر کدوم مکان مخصوص داره، جدا بودن دیوار از مثلا فرض کن اتومبیل، اینجوریه. ولی با این بودن و جدا بودن خدا، یعنی خدا اصلا اجزا و زمان و مکان ندارد که بخواد کنار چیزی واقع بشه یا داخل چیزی بشه یا از چیزی جدا بشه، اصلا ذاتش مباینت داره با اشیاء. با اینان من خلقی من غیر ان یکون العرش حاملا له، نه اینکه یک صندلی و یک عرشی باشه که حامل ذات خدا باشد، ولا ان یکون العرش حاویا له، یا اینکه عرش خدا را در درون خودش جا داده باشه، ولا ان العرش محتاز له، یا اینکه عرش محتاز یعنی چی؟ یعنی یک حیزی باشه مثلا برای او، محتیز یعنی مکانی باشه برای ذات خدا، ولکن نقول هو حامل العرش و ممسک العرش، بلکه ما میگیم خدا خداست که عرش را حمل میکند، یعنی باز نه اینکه باز عرش رو پشت خدا سوار شده، یعنی خداست که قدرتش چیه؟ بر عرش حکومت استیلا دارد. و ممسک العرش و نقول من ذالک ما قال وسع کرسی و السماوات و الارض، لذا میگیم وسع کرسی و السماوات و الارض، کرسی خدا همه آسمان و زمین رو پر کرده. خب اگه قرار باشه کرسی خدا همه آسمان و زمین رو پر کرده باشه، پس من و تو کجا زندگی میکنیم؟ معناش این دید که خدا کرسی داره اینجا رو پر کرده، که بعد نعوذ بالله بگیم پس شیطان هم یه حسد وجود خداست مثل فلاسفه و عرفا، نه، یعنی باز همون کرسی سلطنتش. وقتی آقا تخت حضرت شاهنشاه همه مملکت رو فرا گرفته، یه وقت میگیم آقا این پادشاه عرضه نداره، تو اون سر مملکت دزدی میشه، قاچاق میشه، چی میشه، این آقا هم رفته به اشغال خودش، اصلا خبر نداره تو مملکت چی میگذره. یه وقت میگیم آقا فلان شاه، فلان شاهنشاه آقا تخت قدرتش همه مملکت رو پر کرده بود، یعنی در اقصا نقاط مملکت هم نه دزدی، نه قاچاقچی، نه ظلم، نه ستم تحقق پیدا نمی‌کرد، چون این آقا چیه؟ تمام هم مقامش اصلاح امور مملکت بود، همش چیزی نبود که تو فکر خلاصه کارهای خودش باشه یا حکومت سلطنت خودش باشه. بله وسع کرسی و سماوات و الارض، خدا فرا گرفته اون قدرت سلطنتش، تخت اریکه سلطنتش همه جا را. فثبتنا من العرش والکرسی ما ثبته، ما از عرش و کرسی اثبات، عرش و کرسی اثبات میکنیم همون چیزی رو که خدا خودش اثبات کرده. و نفینا ان یکون العرش و کرسی حاویا له، ولی نه اونجوری که تو معنا کنی یا من بخوام غلط مثل مخلوقات معنا کنم یا مثل فلاسفه بگم صندلی وجود خدا همه جا رو پر کرده، لذا همه این ذره ذره اشیاء داخل در ذات خدا هستند. اینا مهملاته و نفی میکنیم که عرش و کرسی حاوی خدا باشه، ذات خدا رو در بر گرفته باشه، فرا گرفته باشه. او یکون عز و جل محتاجن الى مکان، یا اینکه خدا محتاج مکان باشه. عرض کردم قبلا وقتی میگه خدا محتاج مکان نیست، معناش اینه که یعنی اصلا خدا ذاتش مکانی نیست. مثل اینکه میگیم کلغن محتاج مکانه، نه این کلغن یه چیزیه که دنبال میگرده مکان برای خودش پیدا کنه. نه، کلغن محتاج مکانه یعنی وجود کلغن چیزیه که در مکان محقق میشه. وقتی میگیم خدا محتاج مکان نیست، یعنی اصلا خدا ذاتش ماورای طول و عرض و عمق و امتداده. نه اینکه ادیف میگن که خدا همه این مکانها رو پر کرده ها، ولی محتاج مکان نیست. اصلا احتیاج رو غلط معنا میکنن. این احتیاجی که اینجا میگن، جسم محتاج به مکانه. یعنی چی؟ یعنی جسم تحققش در مکانه. خدا محتاج مکان نیست، یعنی خدا معنایی نداره در مکان واقع بشه. پس اینکه خدا هم در مکان باشه هم محتاج مکان نباشه، این تناقضه در واقع. بله، او الا شیء مما خلق، یا اینکه خدا احتیاج به زمان داشته باشه، احتیاج به طول و عرض عمق داشته باشه، احتیاج به خدمت شما شاید این سایر اشیاء داشته باشه. مثل دریایی که احتیاج به حسی های آب داره، اینجوری نیست. و الا اگه حسی های آب نباشه دریایی هم نیست. فلاسفه میگن خدایا تو به ما محتاجی، ما به تو محتاجیم. ما در بودن به تو محتاجیم، تو در ظهور و برود به ما محتاجیم، چون ما یک موجه از ذات تو هستیم. ما امواج و حسه ها و شکل و قیافه ها اگر نباشیم، خب بودن تو هم محاله. بله، او الى شیء مما خلق، بل خلقه محتاجون الیه، بلکه خلق هستن که محتاج به خالق خود و خدا متعال هستیم. قال سائل فما الفرق بین ان ترفعوا ایدیکم الى السماء و ان تخفضوها نحو الارض. خب خداتون زمان که نداره، مکان که نداره، اجزا که نداره، اون بالا هم که نرفته بشینه، تو آسمون هم که نیست، تخت سلطنتش هم که تو آسمون نیست، عرش سلطنتش هم تو آسمون نیست، پس چرا وقتی دعا میکنید دستتون رو بالا میکنید پایین نمیارید؟ فما الفرق بین ان ترفع ایدیکم الی السماء و بین ان تخفضوها نحو الارض. قال ابو عبدالله علیه السلام اینا همش آره خدا اینا رو نداره، ولی ما ببینید وقتی میخوام بگیم آقای فلانی خیلی ارزشش بالاست، و دست اونجا بالا میکنم، بگیم فلانی خیلی مقام بلندی داره، وقتی مقام بلندی داره دست اونجا میبینیم بالا، یعنی چند متر مثلا قد مقامش، این یعنی کنایه از رفعت شأن مقام است. یعنی که میگیم آه خیلی آدم پستی، دست اونجا میبینیم پایین، فلانی آدم رزلیه پستی، در حالی که ممکنه این پست رز رو تخت سلطنت بشه تو حکومت میکنه، اون آدم رفیع المقدار خیلی آدم خاکی همیشه چیه؟ پایین نشسته.